ساعت 5 عصر در ایران. اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. بر اساس آمار رسمی بیش از 420 تن در یک روز گذشته به دلیل ابتلا به کرونا جان باختند. انتخابات ریاست جمهوری آمریکا آغاز شد. و کانون مدافعان حقوق بشر خواستار اعلام اسامی کشته شدگان تظاهرات آبان 98 شد. سلام، عصر شما بخیر. رضا ولی‌زاده هستم، در این بخش خبری همراه شما. سخنگوی وزارت بهداشت روز سه‌شنبه از ابتلای بیش از 8900 نفر به کرونا و جان باختن بیش از 420 تن در 24 ساعت گذشته خبر داد. سیما لاری گفت که حدود 3300 تن از این مبتلایان بستری شدند و مجموع مبتلایان در ایران به حدود 638000 تن رسیده است. شمار جان باختگان هم به بیش از 36000 تن رسیده است. به گفته خانم لاری، 27 استان ایران از جمله تهران، اصفهان، قم، آذربایجان شرقی، قزوین، لرستان، اردبیل، خوزستان و کرمانشاه در وضعیت قرمز قرار دارند. آمار رسمی مبتلایان و جان باختگان در شرایط اعلام می شود که محمد رضا ظفرقندی، رئیس سازمان نظام پزشکی، گفته آمار مرگ و میر دست کم سه برابر آماری است که وزارت بهداشت اعلام می کند. رای دهندگان آمریکایی از بامداد امروز شنبه به وقت محلی در مراکز تعیین شده برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در چند ایالت شرقی این کشور رای می دهند. بیش از 100 میلیون تن از مردم آمریکا در روزهای اخیر از طریق پست یا در حوزه‌های اخص رأی که زودتر از موعد باز شده بودند رأی دادند. دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، دونالد ترامپ رئیس جمهوری کنونی از حزب جمهوری خواه و رقیب اصلی او جو بایدن از حزب دموکرات هستند. کارشناسان پیش بینی کردند که تعداد رأی دهندگان در انتخابات امسال بیشتر از انتخابات سال 2016 باشد. کانون مدافعان حقوق بشر در سالگرد تظاهرات آبان 98 خواستار اعلام اسامی کشته شدگان و همچنین آزادی بی قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی به ویژه بازداشت شدگان آبان ماه شد. این تشکل حقوق بشری در بیانیه خود با اشاره به اینکه نیروهای امنیتی و نظامی در برخورد با اعتراضهای آبان 98 عده زیادی را بازداشت کردند نوشت، بازداشت شدگان در دادگاه‌های انقلاب با احکام سنگین از جمله اعدام مواجه شدند. کانون مدافعان حقوق بشر همچنین با استناد به گزارش خبرگزاری رویترز درباره کشته شدن 1500 تن از معترضان به دست نیروهای امنیتی تاکید کرده است که در میان کشته شدگان تعدادی دانش آموز و افراد کمتر از 18 سال بودند. بر اساس گزارش ها شمار کشته شدگان تظاهرات آبان 98 بین 400 تن تا 1500 تن بوده است. در این ارتباط جمهوری اسلامی با وجود گذشت یک سال همچنان از اعلام آمار دقیق کشته شدگان خودداری کرده است. محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی سفر خود به سه کشور آمریکای لاتین از جمله بولیوی، کوبا و ونزوئلا را آغاز کرده است. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در نشست خبری صبح روز دوشنبه گفت آقای ظریف در این سفر با همتایان خود و دیگر مقام‌های این کشور دیدار می‌کند و در مورد مسائل مختلف به رایزنی و گفتگو خواهند پرداخت. حبیب حسینی فرد، کارشناس آگاه به مسائل آمریکای لاتین و همچنین خاورمیانه، کمی پیشتر گفتگویی داشتم با او و از هدف آقای ظریف از سفر به سه کشور ونزوئلا، بولیوی و کوبا در از او پرسیدم.
خب به نظر میاد که این سفر در وهله اول برای حضور از نظر ایران مهم آقای ظریف در مراسم تحلیف آقای لوئیس آرسه رئیس جمهور جدید بولیویه، ولی خب با توجه به حساسیت رابطه ای که ایران و ونزوئلا دارند، این که هر دو کشور از قدیم الایام و خصوص از موقعی که آقای چاوز در ونزوئلا سال 1999 به قدرت رسید، رابطه دو کشور با توجه به مواضع ضد آمریکایی که داشتن خب رو به گسترش رفت، خصوص دوره آقای احمدی نژاد. اینها سعی کردن حتی در عرصه مسائل اقتصادی این حرفا هم رابطه رو گسترش بدن، در عرصه مسائل موشکی تسلیحاتی اونم با توجه به اینکه ایران اصولا در محیط اطراف خودش که به اصطلاح اقتصادش باید همپیوندی پیدا بکنه با بقیه کشورهای اطراف خودش دچار مشکله، به اصطلاح چشم دوخته به اون بر اقیانوس، اونم بدون اینکه لزوما ازش سود و هوده حاصل بشه. یعنی به نظر میاد که هم سرمایه‌گذاری های ایران در ایران خودرو، شرکت های سیمان، ساختمان سازی، تقریبا فروشگاه زنجیره‌ای، حتی در زمینه موشک، این حرفا بیش از اینی که ایران سودی برده باشه از این رابطش با ونزوئلا بیشتر داره ضرر میکنه. منتها خب همینی که این ادعا رو میتونن بکنن که ما زیر اصلا بینی آمریکا حضور داریم و میبینید که چقدر ما نفوذ داریم در گستره بین المللی، به نظر میاد که این براشون مهمتره تا اینی که کل این نوع رابطه ها، اونم با توجه به اینکه رابطه در منطقه قطع چه ضرر و زیان هایی داره. از این جهتش با توجه به خصوص که الان این تحریم ها هر دو کشور رو زیر فشار گذاشته، در دوره آقای ترامپ و برخی همکاری ها رو در این زمینه ها شروع کردن که ایران نفت و بنزین بده، احتمالاً طلا یا یه مقدار ارز به دست بیاره، تا مسائلی که میتونه مورد مذاکره آقای ظریف و در کاراکاس باشه.
آقای حسینی فرد، سخنگوی وزارت خارجه، میگه محمد جواد ظریف پیش از ونزوئلا به بولیوی و کوبا خواهد رفت. در این دو کشور آقای ظریف چه اهدافی رو به نظر شما دنبال میکنه؟
خب در مورد کوبا واقعیت اینه که در جمهوری اسلامی از پیشکسوتای استکبار ستیزی اونجا از قدیم رابطه داشتند. الان هم با توجه به اینی که و هر صورت این کشور احترامی جمهوری اسلامی براش قائله، شاید نرفتن و اونجا نوعی بی احترامی هم تلقی بشه. ضمن اینی که تو برخی از عرصه ها هم شاید میخوان بخصوص که هر دو کشور هم باز اینجا هم زیر تحریم هم بینیم که در مرسلی مسائل مربوط به کرونا کوبایی ها نسبتاً به اصطلاح بد عمل نکردن، برخی تجارب دارن توی زمین هم. اگر جمهوری اسلامی واقعا بتونه استفاده بکنه، شاید از این جهتش زیاد هم به ضرر مردم نباشه. ولی مجموعاً به نظر میاد که سفر بیشتر وزنش روی بولیویه. در بولیوی رئیس جمهوری که به قدرت رسیده بعد از یک سالی که اون رئیس جمهور چپگرای بولیوی آقای مورالس که در صورت رابطه نزدیکی با ایران داشت کنار رفت، دوباره همون حزب قدرت رسیده. ما میدونیم که آقای ظریف موقعی که آقای آرسه انتخاب شد حدود چند هفته پیش، حتی به اسپانیولی به اصطلاح پیام ضد آمریکایی فرستاد، به مردم منطقه تبریک گفت این بازگشت دوباره به اصطلاح متحدا رو در بولیوی. این نوع شرکت آقای ظریف در بولیوی هم به نوعی یک نوع دهنکجیه به آمریکا و اینها که ببینید متحد ما دوباره احیا شده، همون نیروهای قبلی به قدرت رسیدن. ولی چشمی هم جمهوری اسلامی داره به خصوص به ذخایر بزرگ لیتیوم دنیا که در بولیویه، که برای باتری های مثل ماشین های الکتریکی یا تلفن همراه دلیل بسیار ارزشمندی از این جهتش. بعدشون هم نمیاد که جمهوری اسلامی در زمین ها هم بتونه در بولیوی و علیرغم که فن و تکنولوژیش هم ندارن ولی چشم‌اندازش رو داشته باشند.
شما اشاره کردین توی صحبتاتون که به نوعی در سنت دیپلماسی این سه کشور آمریکای لاتین، بولیوی، کوبا و ونزوئلا در یک مقابله سیاسی با آمریکا هستن. به نظرتون انتخابات جدید آمریکا و انتخاب یکی از دو رقیب، جو بایدن یا دونالد ترامپ، چه سمت و سویی به آینده این مقابله ها میتونه بده؟
میشه گفت که در دوران آقای ترامپ سیاست میشه سرسختانه ای در مورد خصوص کشورهای که نزدیک نبودن به آمریکا پیش رفت. خیزهایی برداشته شد که فرض کنید در ونزوئلا آقای مادورو از قدرت رونده بشه، حتی یک نامزد اونجا خود شما معرفی کرد آقای گوایدو، و در بولیوی هم خب اشاره شد که یک دوره اصطلاح یک حکومت نزدیک به آمریکا سر کار اومد. مجموعاً با توجه به رابطه تنگاتنگ و نزدیکتری که حزب جمهوری خواه در درون آمریکا با این مهاجران آمریکای لاتین و آمریکای جنوبی داره، پایگاه رایش به حساب میان، اصولاً در اینی که این که منطقه نیروهای در قدرت باشن که با آمریکا هماهنگی بیشتر داشته باشن حساسن. ضمن اینی که اصولاً کشورهای مثل ونزوئلا و بولیوی و اینها هم از طرف آمریکا متهمن که اینها راه رو برای باز کردن نه تنها برای جمهوری اسلامی بلکه برای کشورهای مثل چین و روسیه که به عنوان رقبای اصلی آمریکا بیان تو منطقه حضور و هم رسان برسونن. از این جهتش دولت ترامپ خیلی حساس بوده روی این مسائل، ولی خب دموکرات ها آنچنان اون حساسیت ها رو ندارن، هرچند که خب اونها هم به هر صورت این منطقه رو همچنان منطقه حیاتی خودشون به شما میگن. از این جهتش میشه انتظار داشت که در کاراکاس، در لاپاز و در هاوانا هم اونها هم منتظرند که بیشتر دموکرات ها سر کار بیان تا و دولت آقای ترامپ بره، به توجه به اینکه در دوره آقای ترامپ تحریم هایی که در علیه این کشورها اعلام شده هم سابقه نداشته.
حبیب حسینی فرد بود، کارشناس مسائل آمریکای لاتین و خاورمیانه در آلمان. دیپلمات‌های روسیه و ایران درباره همکاری‌های دو جانبه رایزنی کردند. بخشی از این رایزنی‌ها به تعاملات اقتصادی در چارچوب اتحاد اقتصادی اوراسیا اختصاص یافت که برخلاف تعاملات دو جانبه بین مسکو و تهران رشد اندکی داشته است. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
در حالی که تعاملات اقتصادی روسیه و ایران یکی از بدترین دوره‌های خود را پشت سر می‌گذارد، رایزنی‌های مسئولین با هدف تغییر این وضعیت افزایش یافته. الکساندر پانکین و غلامرضا انصاری، معاونان وزیران خارجه روسیه و ایران، دوشنبه در نشست ویدئویی درباره چشم‌انداز همکاری تجاری اقتصادی در شرایط ادامه پاندمی ویروس کرونا مذاکره کردند. مبادلات تجاری روسیه و ایران طی سال گذشته میلادی صرفاً به 1.5 میلیارد دلار رسیده بود و طی سال جاری به دلیل شیوع ویروس کرونا و تشدید تحریم‌های آمریکا بیش از پیش رو به کاهش نهاده. مدت هاست که درباره وضعیت راکتورهای جدید در بوشهر خبری منتشر نشده. روسیه رسما از مشارکت در برقی سازی راه آهن گرمسار اینچه برون، یکی دیگر از سه طرح اصلی مشترک بین دو کشور، صرف نظر کرد و پس از 4 سال تعلل در ساخت نیروگاه حرارتی سیریک در استان هرمزگان، مسکو و تهران صرفا مجددا قرارداد امضا کردند. نیکیتا ماسلینکوف، کارشناس مسائل اقتصادی، معتقد است نباید منتظر پیشرفت در روابط اقتصادی روسیه و ایران باشیم.
دشواری‌های اقتصادی ایران فراوان و طرح‌های فعال اقتصادی انگشت شمار است. رایزنی‌های دیپلماتیک درباره اقتصاد به این دلیل است که طرفین اقتصادی حاضر به همکاری نیستند. به همین دلیل هم وعده‌ها عملی نمی‌شود. ایران در وهله نخست نیازمند سرمایه گذاری است، اما با گذشت 5 سال از وعده رئیس جمهور روسیه برای اعطای وام دولتی به ایران، این وام هنوز بلا تکلیف است و به دلایل مختلف از جمله تحریم‌های آمریکا، شرکت‌های روسی از اجرای طرح‌های مشترک با ایران صرف نظر کردند. باید ببینیم رویکرد آمریکا در قبال ایران چگونه خواهد بود. اگر وضعیت کنونی بهبود نیابد، فکر نمی کنم کسی ریسک همکاری با ایران را تقبل کند.
دوشنبه بخشی از رایزنی‌های ایگر پانکین و غلامرضا انصاری، معاونان دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجه روسیه و ایران، به همکاری در چارچوب اتحادیه اقتصادی اوراسیا اختصاص یافت. همان روز اندری سلیپنیوف، وزیر تجارت کمیسیون اقتصادی اوراسیا، طی دیدار با حمید زادبوم، رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران، اعلام کرد لغو روادید تجاری و اقدامات در راستای رفع موانع بانکی و انتقالات مالی، کاهش سهم دلار در مبادلات دو جانبه و چند جانبه و ایجاد شرایط تحت‌طور کالا و خدمات از مزایای توافقنامه ایران و اتحادیه اوراسیا است و باعث شده از پاییز سال گذشته که توافق عضویت آزمایشی ایران در این اتحادیه امضا شد، حجم مبادلات تجاری تهران با کشورهای عضو با رشد 6% به 2.8 میلیارد دلار برسد. یوری گوست، کارشناس مسائل اقتصادی، میگوید ایران با انگیزه اقتصادی گسترش روابط با اتحادیه اقتصادی اوراسیا را پیگیری میکند، در حالی که این طرح سیاسی است.
برای روسیه و سایر اعضای اتحادیه اقتصادی اوراسیا بسیار مهم است روابط سیاسیشان با کشورهایی که بالقوه میتوانند عضو شوند را تقویت کنند. اقتصاد صرفاً یکی از ابزارهایی است که برای گرد هم آمدن کشورهای عضو زیر چتر روسیه به کار گرفته می شود. در این اتحادیه کشورهای عضوند که نفوذ مسکو بر آنها تقریباً مطلق است و هدف غایی روسیه جلوگیری از گرایش این کشورها به سوی غرب یا چین است. مسکو برای این طرح بهای هنگفتی می پردازد. اما تهران باید هوشیار باشد که همسویی با روسیه در این طرح دیر یا زود هزینه خواهد داشت.
اتحادیه اقتصادی اوراسیا، طرح روسیه برای همگرایی اقتصادی با جماهیر اتحاد شوروی سابق است و در حال حاضر روسیه، قزاقستان، بلاروس، ارمنستان و قرقیزستان اعضای دائم آن هستند. ایران پس از 4 سال مذاکره سال گذشته توافقنامه عضویت آزمایشی با اتحادیه اوراسیا امضا کرد. اواسط تابستان روند پیوستن دائم ایران به منطقه تجارت آزاد متشکل از اعضای این اتحادیه کلید خورد و دوشنبه اعلام شد احتمال می رود شورای عالی اتحادیه اقتصادی اوراسیا تا پایان سال جاری میلادی در این باره تصمیمات لازم را اتخاذ کند. آنا رئیسکه، رادیو فردا.
به پایان این بخش خبری رسیدیم. از همراهیتون سپاسگزارم. بخش بعدی خبرها رأس ساعت 6 عصر به وقت ایران.